ساعت 8:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
تأکید وزیر کشور بر تلاش برای بازگشت هرچه سریع‌تر سیل زدگان به منازلشان.
وجود 6000 استارتاپ فعال و بزرگترین استارتاپ های منطقه در ایران به گفته معاون علمی رئیس جمهور.
و پیروزی ارزشمند نمایندگان ایران برابر تیم‌های عربستانی و اماراتی در لیگ قهرمانان آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم‌ها، آقایان، سلام، صبح شما بخیر. همکارم خانم معصومیان و من حیدری خبرهای صبح سه‌شنبه 20 فروردین 1398 را از رادیو جوان به اطلاع می‌رسانیم.
وزیر کشور گفت دولت در تلاش است تا سیل زدگان هر چه زودتر به خانه‌های خود برگردند. رحمانی فضلی دیشب در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خوزستان افزود بیش از 200 روستا در استان خوزستان دچار آب گرفتگی شدند. رحمانی فضلی افزود با توجه به گرم شدن هوا در روزهای آینده و احتمال بروز برخی بیماری‌ها، خواستار ورود وزارت بهداشت، هلال احمر و بهزیستی به این موضوع شد.
امروز در جلسه این تصمیم به اصطلاح اتخاذ شد، یعنی بحث شد، به عنوان یکی از نگرانی هایی بود که مطرح میکردن، چون الان هوا داره اینجا کم کم گرم میشه و انباشتگی آب در مناطق مختلف خودش یک بستر و زمینه میشه برای تولید الان بیماری ها. الان این نگرانی اینجا بود، مطرح شد در حوزه بیماری ها و جلوگیری از اون. وزارت بهداشت، هلال احمر، بهزیستی باید با جدیت بیشتری وارد بشن، تو برنامه هاشون هم هست، امروز هم ارائه دادن. در حوزه ایجاد امکانات لازم متناسب با شرایط گرما هم باز پیشبینی های لازم شد. ما در اینجا باز مصوب کردیم اگر افراد در به اصطلاح می توانند در جاهایی که به صورت اجاره ای زندگی کنند در ظرف یکی دو سه ماه، ما حاضر هستیم، یعنی در دولت قطعا تقبل میکنه که ما اجاره مساکن را بدیم. خواهش هم از مردم این شهرها، به خصوص شهر اهواز و شهرهای دیگر، اینه که اگر خونه هایی را دارن و شرایط مناسب برای اجاره دادن دارن، حتما در اختیار عزیزان قرار بدن که در جاهای مطمئن‌تری زندگی کنن و دولت متقبل میشه انشالله پرداخت اجاره را بده تا عزیزان در جای مناسب زندگی کنن. در غیر این صورت حتما باید این امکانات در چادرها هم فراهم بشه.
رئیس سازمان اورژانس گفت تا امروز هیچ کدام از مراکز درمانی کشور در مناطق سیل زده تعطیل نشده و با تمام توان به خدمات رسانی به سیل زدگان ادامه می‌دهند. پیرحسین کولیوند با اشاره به خدمات اورژانس کشور به سیل زدگان افزود هیچ گونه بیماری واگیر در مناطق سیل زده کشور مشاهده نشده. مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ضمن هشدار درباره خطر ناامنی غذایی مناطق سیل زده کشور گفت پس از اتمام این بحران باید برای ارتقای امنیت غذایی در این مناطق برنامه‌ریزی شود. دکتر زهرا عبداللهی با اشاره به اهمیت مدیریت تغذیه در شرایط بحران افزود در این زمینه رصد و پیگیری وضعیت گروه‌های آسیب‌پذیر تغذیه‌ای مانند کودکان زیر 5 سال، مادران باردار، سالمندان و کسانی که از نظر تغذیه آسیب‌پذیرند و سریع‌تر در معرض مشکلات تغذیه و سوء تغذیه قرار می‌گیرند در اولویت قرار دارد و حتما باید به صورت تک به تک شناسایی و وضعیت غذایی آنها رسیدگی شود.
معاون سازمان فضایی ایران اعلام کرد پس از موفقیت در برقراری ارتباط ماهواره‌ای برای ارائه خدمات مخابراتی در برخی از مناطق سیل زده کشور، هماکنون امکاناتی برقرار شده است که در حادثه مشابه دیگر اختلالی در خدمات مخابراتی ایجاد نگردد. علی صادقی نائینی در این باره گفت
در استان گلستان در محدوده آقلا و بعدا در گومیشان اهمه و مساحت محدوده هایی که دچار سیل شده بودن رو مشخص میکردیم، بلافاصله اون رو از طریق از جمله هلال احمر از سازمان مدیریت بحران کشور اطلاعات رو بلافاصله به اشتراک میذاشتیم. بعد از اون رفتیم سمت قبل محدوده هایی که بارش سنگین در اونها میتونست اتفاق بیفته رو مشخص میکردیم. اتفاقاتی که در جلگه خوزستان در پایین دست سد کرخه و دز و کارون در حال وقوع بود رو پایش میکردیم و متعددی نقشه‌های بروز تولید میکنیم. هنوز این کار ما ادامه داره و این داده ها رو در اختیار نهادهای مختلف قرار میدادیم.
همانس فکر کنید که این تصاویر چقدر تاثیر داشته بر کاهش و مدیریت بهتر سیل؟
برخی از اطلاعاتی که میدادیم از قبیل وسعت مناطق و اینکه چه مناطقی تحت تاثیر قرار گرفتن، حتی خود ستادهای بحران و هلال احمر شاید به اون دقت اطلاع نداشتن. میتونم مثال بزنم محدوده‌ای که ما مثلا در جنوب شهر اسدآباد داشتیم یا در جنوب شهر بروجه و شمال شهر درود داشتیم. خب اطلاعاتی میرسید که مثلا در درود داره حوادث اتفاق میفته، ولی این محدوده اصلی سیل کجاست، کدوم محدوده ها رو به صورت دقیق تحت تاثیر قرار داده، این کاری بود که ما خب انجام میدادیم، در اختیارشون میگذاشتیم.
بزرگترین استارتاپ های منطقه متعلق به ایران است. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت کشورمان با وجود 6000 استارتاپ فعال بزرگترین استارتاپ های منطقه را به خود اختصاص داده که باید از این ظرفیت در راستای توسعه پایدار به خوبی استفاده شود. سورنا ستاری که به کرمان رفته افسود امسال برنامه گسترده برای مقابله با کالاهای تحریمی از جمله در حوزه دارویی داریم و بودجه پارک های علم و فناوری نیز در مقایسه با سال گذشته 70% افزایش یافته است. ستاری در بازدیدهای خود از شهرک صنعتی خضرایی کرمان و پارک علم و فناوری این استان بر رسیدگی ویژه در رفع مشکلات آنها به منظور رونق تولید کسب و کارها تاکید کرد. همچنین حمایت از صندوق‌های پژوهش و فناوری استانی، حمایت از راه اندازی اولین اتاق تمیز دانشگاه علوم پزشکی کرمان و انعقاد قرارداد برای حمایت از مرکز جامع طب بازساختی در استان کرمان از جمله دستاوردهای سفر معاون علمی فناوری رئیس جمهور به استان کرمان بود.
مشروح خبرها از رادیو جوان
هر روز 8:30، 13:30 و 18:30.
اقدام آمریکا در اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان گروه تروریستی با واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی روبرو شده است. وزیر امور خارجه کشورمان اقدام غیرقانونی و نابخردانه آمریکا را در اعلام سپاه پاسداران به عنوان گروهی تروریستی هدیه انتخاباتی واشنگتن به نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی توصیف کرد. شورای عالی امنیت ملی کشورمان نیز در پی درخواست محمد جواد ظریف در بیانیه اعلام کرد رژیم آمریکا را دولت حامی تروریسم و فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام و تمام نیروهای وابسته به آن را گروه تروریستی می‌داند. معاون وزیر امور خارجه نیز گفت تصمیم آمریکا خطایی راهبردی است که بر اساس آن آمریکا یکی از خطوط قرمز ایران را رد کرده است. سید عباس عراقچی افسود از این پس پایگاه‌های آمریکا در منطقه تروریستی و نظامیان این کشور از سوی ایران تروریست تلقی می‌شوند. وزارت امور خارجه سوریه تصمیم آمریکا علیه سپاه را نقض آشکار حاکمیت یک کشور و خدمتی به رژیم صهیونیستی ارزیابی کرد. محمد علی الحکیم وزیر امور خارجه عراق هم تصمیم ترامپ علیه ایران را یک جانبه توصیف و با آن ابراز مخالفت کرد. جعفر الحسینی سخنگوی نظامی حزب الله عراق هم گفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کنار ملت‌های منطقه در برابر نقشه‌های واشنگتن ایستاد و مقامات عراق در کنار سپاه پاسداران خواهند بود. جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز تصمیم خصمانه واشنگتن علیه سپاه را محکوم و تأکید کرد که آمریکا حامی تروریسم در دنیاست. احزاب مجمع مشترک یمن در صنعا نیز اقدام آمریکا را محکوم کردند. نخست وزیر رژیم صهیونیستی با ابراز خوشحالی از اقدام آمریکا این تصمیم ترامپ را ستود. اما صفحه منتسب به سردار سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در فضای مجازی در نخستین واکنش به این اقدام آمریکا علیه سپاه در کلیپی سخنان او را بازنشر داد.
خوش شما بعد از 2001 با 110,000 سرباز به دنیا را بسیج کردین با خودتون؟ اعلام کردین هر که با ماست با ماست هرچه با ما نیست با تروریسم هست.
چه غلطی کردی؟
چه غلطی کردی؟
مگر نه این است که امروز داریم پیش طالبان التماس میکنید برای صلح و گفتگو؟ غیر از این است؟ غیر از این است که شما کشور پاکستان را و دولت افغانستان را تحت فشار قرار دادید برای مذاکرات صلح؟ خب یه سازمانه، شما با یک سازمانی که همه این کشور نبود، جزئی از کشور افغانستان، کشور فقیری بود، چه غلطی کردید که امروز برای ما خط نشان میکشید؟
ثبت نام دانشجویان و طلاب برای دریافت بن خرید کتاب از امروز آغاز می شود. سخنگوی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفت ثبت نام مدت 5 روز و تا پایان شنبه 24 فروردین ادامه دارد. ایوب دهقانکار افزود بن اهدایی به دانشجویان و طلاب امسال با 50% افزایش از 100 به 150 هزار تومان رسیده است. به گفته دهقانکار مشمولان می توانند برای ثبت نام بن خرید کتاب از امروز به سایت tibf.ir مراجعه کنند. 32 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از 4 تا 14 اردیبهشت در مصلی امام خمینی برگزار می شود.
مردم با وجود سیل 5% بیشتر سفر رفتند. معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت با توجه به شرایط آب و هوایی در کشور، نوروز امسال ماندگاری مسافران افزایش یافت و به تناسب تردد جاده‌ای کمتر شد. ولی تیموری افزود در تعطیلات نوروز شاهد رشد 5.44% سفرهای داخلی بودیم و این نشان داد با وجود فشارهای اقتصادی مردم نیازمند اوقات فراغت و تفریح هستند. به گفته او از 29 اسفند 97 تا 16 فروردین 98 77,120,000 اقامت شب در کل کشور ثبت شده است.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
امروز و در روز فناوری هسته‌ای 114 دستاورد هسته‌ای کشور در مراسمی به حضور آقای روحانی رئیس جمهور رونمایی می‌شود.
به گفته یه سرپرست سازمان تامین اجتماعی، حقوق فروردین مستمری به گیران تامین اجتماعی استانهای سیل‌زده امروز واریز می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی پس از سفر 3 روزه به قطر و شرکت در نشست اتحادیه بین المجالس بامداد امروز وارد تهران شد.
در ادامه موج اخراج‌ها، رئیس جمهور آمریکا رئیس سرویس مخفی این کشور را نیز از دولت اخراج کرد.
در پایان معاملات بازارهای جهانی، بهای هر بشکه نفت برنت با رشد 82 سنتی به 71 دلار و 16 سنت رسید.
سوزاندن پسماندهای کشاورزی سبب سمی شدن هوای مناطقی از تایلند شده است. از این روش برای آماده سازی زمین‌های کشاورزی برای کشت‌های مکرر استفاده می‌شود.
و سازمان هواشناسی امروز برای نیمه شرقی و همچنین مناطقی از غرب کشور بارش باران گاهی همراه با رعد و برق پیش‌بینی کرده.
بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 10,000 طرح اشتغالزایی در مناطق سیل‌زده کشور ایجاد می کند. این بنیاد به منظور تسکین بخشی از آلام به منظور تسکین بخشی از آلام و مشکلات مردم متاثر از سیل 10,000 طرح اشتغالزایی اجتماع محور در 6 استان سیل‌زده خوزستان، لرستان، ایلام، گلستان، مازندران و فارس در سال 98 ایجاد و راه اندازی می کند. برای راه اندازی این تعداد طرح اشتغال زایی 4,000 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است. بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام نهضت فراگیر اشتغال زایی را در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در دستور کار دارد و تا امروز 227,000 فرصت شغلی در این مناطق ایجاد کرده است.
تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال 98 ابلاغ شده. با تصویب هیئت وزیران تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال 98 در بخش دولتی به طور میانگین 10% و در بخش خصوصی 13% رشد داشته است. جدول شرح تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال 98 در پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت موجود است. تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی برای سال 98 اواخر اسفند در هیئت دولت تصویب و از اول فروردین لازم الاجرا شد.
طرح فوق‌العاده محدوده ترافیکی با آلایندگی کمتر در لندن که یکی از آلوده‌ترین پایتخت‌های اروپایی است اجرایی شد. صادق خان شهردار لندن گفت هدف ما از اجرای طرح استفاده افراد از وسایل نقلیه عمومی و دوچرخه در مناطق مرکزی شهر است و رانندگانی که از پذیرش این طرح خودداری کنند باید هزینه اش را پرداخت کنند. مشتبه قاسمزاده گزارش می‌دهد.
آلودگی هوا که خودروها بخش قابل توجهی از اون رو ایجاد می‌کنند، بنابر اعلام آژانس محیط زیست اروپا سالانه 500,000 نفر رو در این قاره سبز دچار مرگ زود هنگام می‌کنه. و حالا برای لندن که یکی از آلوده ترین پایتخت‌های اروپایی قوانین تردد خودروها سخت گیرانه تر شده. صادق خان شهردار لندن:
هدف ما اینه که افراد برای ورود به مناطق مرکزی شهر از وسایل نقلیه عمومی یا دوچرخه استفاده کنند. اگر میخوان با خودروی خودشون تردد کنن، خب باید هزینه‌اش رو پرداخت کنن.
با ضوابط جدید، ساعات محدودیت ورود به مناطق مرکزی شهر که 12 ساعته بود 24 ساعته شده. روزهای تعطیل رو هم در بر گرفته و هزینه ورود به محدوده مرکزی شهر هم برای خودروهای سواری بنزین سوز که عمرشون بیشتر از 14 سال باشه و برای خودروهای گازوئیل سوز که عمرشون بیشتر از 4 سال باشه با 12.5 پوند افزایش به 24 پوند رسیده.
مقامات شهری انگلیس امیدوارن با افزایش محدودیت‌ها جرایم و هزینه خودروها میزان آلایندگی هوا رو کم کنند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
سقوط سهام بی ام و و احتمال جریمه سنگین برای خودروسازان آلمانی پس از اینکه شرکت خودروسازی بی ام و اعلام کرد به علت کلاهبرداری در زمینه خودروهای عاری از آلایندگی جریمه بسیار سنگینی در انتظار آنهاست، سهام این شرکت سقوط کرد. بر اساس تحقیقات اتحادیه اروپا، شرکت‌های بی ام و، فولکس واگن و دایملر با یکدیگر توانی کردند که توسعه تکنولوژی خودروهای پاک را به تأخیر بیاندازند. مقامات شرکت بی ام و هشدار دادند که میزان جریمه احتمالی که متوجه این شرکت خواهد بود از 1 میلیارد دلار فراتر خواهد رفت. پس از این هشدار سهام بی ام و بیش از 2% سقوط کرده.
خبر ورزشی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای طاهری، خیلی خوش آمدید.
خواهش می‌کنم، من نموذج شنوندگان عزیز و شما سرکار خانم معصومیان سلام عرض می‌کنم، صبح شما بخیر.
متشکرم، زنده باشید.
شاهکار استقلال و زوباهن برابر نمایندگان سعودی و امارات در لیگ قهرمانان آسیا. تیم استقلال ایران از هفته سوم این بازی‌ها دیشب در دوحه با ارائه نمایشی تحسین برانگیز و دیدنی با نتیجه 2-1 تیم الهلال عربستان را شکست داد. علی کریمی دقیقه 5 و پژمان منتظری دقیقه 30 برای آبیای ایران گل زدند. تک گل سعودی را هم گامس دقیقه 72 به ثمر رساند. در پایان مسابقه نیز علی کریمی به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. در این حال سرمربی تیم استقلال در نشست خبری گفت برابر الهلال برای هوادارانی که در روزهای سخت کنار ما بودند جنگیدیم. ما برد مهمی را به دست آوردیم. البته آنها پس از گلهای ما به دنبال استفاده از توپهای بلند بودند که دانشگر و منتظری خیلی خوب سر زدند. شفر در پایان در واکنش به صحبت‌های زوران مامیچ سرمربی الهلال مبنی بر نمایش موفق وینگرهای استقلال گفت ما وینگرهای بسیار خوبی داریم. شاید اسماعیلی بعد از شهرآباد شرایط سختی داشت، اما او و داریوش شجاعیان و همه بازیکنان بسیار خوب جنگیدند. ولی موضوعی که هست در ضد حمله ما توپ‌های زیادی را از دست دادیم. می‌توانستیم گل سوم را هم بزنیم. اضافه میکنم نماینده مدعی سعودیا با این باخت وارد بحران شد. دقایقی بعد از پیروزی استقلال هواداران الهلال به صفحه باشگاه سعودی حمله ور و خواهان برکناری مدیر و سرمربی تیم شدند. در دیگر دیدار گروه سوم تیم‌های الدوحیل قطر و العین امارات در دوحه به تساوی 2-2 رضایت دادند. در این گروه الهلال با 6 امتیاز، الدوحیل و استقلال با 4 و العین با 2 امتیاز اول تا 4. اضافه میکنم فرشید اسماعیلی با کارت زردی که دریافت کرد بازی برگشت در سوم اردیبهشت برابر الهلال را از دست داد. تیم ذوب‌آهن ایران هم با ارائه نمایش زیبا با نتیجه 3-1 الوست امارات را در دبی مغلوب و به صدر جدول گروه یک صعود کرد. در حالی که ذوب‌آهن گل اول را دریافت کرده بود، کریستیان اوساگوانا، امیر ارسلان مطهری و حمید بوحمدان سه بار برای ذوب‌آهن گلزنی کردند. در نشست خبری هم علیرضا منصوریان گفت بازی خیلی خوبی انجام دادیم و از همه بازیکنان به ویژه کاپیتان قاسم حدادی فرد تشکر می‌کنم. از این پیروزی خیلی خوشحالیم. سرمربی ذوب‌آهن افسود این برد را به مردم ایران و به ویژه مردم سیلزره تقدیم میکنم. در دیگر دیدار گروه یک النصر عربستان با نتیجه 4-1 بر الزهرای عراق پیروز شد. در این گروه ذوبیا با 7 امتیاز صدرنشین هستند و تیم‌های از زهرا با 4 و النصر و الوس با 3 امتیاز دوم تا چهارمند. در همین چارچوب امروز پرسپولیس ایران از گروه 4 با قضاوت هیروکی کیمورا از ژاپن با الاهلی عربستان ساعت 20 در دبی دیدار داره. برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس دیروز درباره بازی با الاهلی صحبت کرد.
الاهلی بین 4 تیم برتر فوتبال عربستان هست. در 10 سال اخیر در کنار الهلال با ثبات‌ترین تیم عربستان بازی خیلی سخت و نامعلومی داشت. نتیجه اونها مقابل اسد که 2-0 بردن خودش گویای این سختی بازی بود. پیش نشه ما هم تیم ما همه آماده هستن و سلامتن به جز معینی و انصاری. بقیه همه تو رقابت برای بازی. به چیزی غیر از برد و پیروزی فکر نمی‌کنیم. ما بازی هم که به اسد باختیم و مساوی که از پاختاکون گرفتیم متاسفانه به خاطر اشتباهات داوری بود. اما خب فوتباله و پارسال هم در همین موقعیت بودیم و وضعیت بهتر از این نداشتیم همین زمان.
پاختکور ازبکستان با 4 امتیاز، الاهلی و اسد قطر با 3 و پرسپولیس با 1 امتیاز در رده اول تا چهارم این گروه قرار دارن. شجاع خلیل‌زاده هم درباره مصدومیتش و بازی با الاهلی گفت:
تمرین نکردیم با تیم. یه درد زانویی داشتم یکی دو هفته است. حالا با سردی کارت فنی آقا برانکو گفتن که روز تمرین نکن. حالا ما تمرین نکردیم. ان شاء الله امیدواریم که بتونیم بازی کنیم.
بازی با الاهلی چطور می‌بینیم؟ محکوم به برد این بازی درسته؟
بازی با الاهلی هم خب ما شرایطمون یه طوری که ما حتما باید الاهلی رو بتونیم ببریم. امیدوارم که هوادارامون دعامون کنن بتونیم اونجا سربلندش کنیم.
بعد داور بازی الاهلی همون داوریه که تو فینال واسهتون سوت زد، بازیکنتون رو اخراج کرد سیامک. چطور حالا پیش بینی می‌کنی بوزو دوباره؟
اگه دقت کنی خب اشتباهات همیشه هست تو خود لیگ خودمون گرفته تا بهترین لیگ‌های اروپا. حالا این داوری که بود واسه ما خوب قضاوت نکرد تو فینال. امیدوارم که این بازی رو بدون اشتباه قضاوت کنه و ما بتونیم بهتر نتیجه بگیریم.
در دیگر بازی این گروه پاختکور و اسد ساعت 18:30 دقیقه در تاشکند برابر هم به میدان میرن. تیم‌های شهرداری گرگان، شیمیدور، پتروشیمی و پالایشنف با دو برد پی در پی برابر حریفان خود به مرحله نیمه‌نهایی لیگ برتر بسکتبال ایران راه یافتند. در بازی‌های دوم مرحله پلی‌آف این بازی‌ها دیروز تیم شیمیدور تهران 84-70 پگاه ایرانیان را شکست داد. پالایشنف آبادان 75-42 برابر ذوب‌آهن اصفهان به برتری رسید. شهرداری گرگان 97-59 تیم آویج صنعت مشهد را از پیش رو برداشت و پتروشیمی بندرعمام 114-61 نیروی زمینی تهران را مغلوب کرد. به این ترتیب در مرحله نیمه‌نهایی شیمیدار تهران با شهرداری گرگان و پتروشیمی بندرعمام با نفت آبادان دیدار دارند. تیم سایپا تهران در دیداری موفقه از هفته 18 لیگ برتر ایران دیروز برابر تیم پیکان تهران به برتری 3-1 دست یافت. در ادامه هفته 33 لیگ برتر انگلیس دیشب تیم چلسی در ورزشگاه استنفورد بریج لندن برابر وستام با 2 گل ادن هازار به پیروزی رسید. امروز تاتنهام با برایتون و یاران علیرضا جانبخش دیدار دارند. در جدول لیورپول با 82 امتیاز و منچستر سیتی با 80 امتیاز اول و دوم و چلسی با 66، تاتنهام با 64، آرسنال با 63 و منچستر یونایتد با 61 امتیاز سوم تا ششمان. البته لیورپول و چلسی یک بازی بیشتر انجام دادن و از مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا امشب تیم‌های انگلیسی تاتنهام و منچستر سیتی در وایت هارت لین و لیورپول انگلیس با پورتوی پرتغال در آنفیلد به مسافه می‌آیند. فردا شب نیز منچستر یونایتد انگلیس با بارسلونا اسپانیا و آژاکس آمستردام هلند با یوونتوس ایتالیا دیدار دارند. خانم از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی.
هشدار درباره افزایش آمار سرطان‌های مرتبط با چاقی. محققان انجمن سرطان آمریکا اعلام کردند شمار موارد سرطان مرتبط با چاقی در این کشور در حال افزایش است. پژوهشگران پس از بررسی روند سرطان در بزرگسالان کمتر از 50 سال دریافتند سرطان‌های مغز استخوان، روده بزرگ و راست روده، رحم، کیسه صفرا، کلیه و لوزالمعده افزایش داشته. به گفته محققان، یافته‌ها فقط رابطه آماری چاقی با سرطان‌های در حال شیوع را نشان می‌دهد و هیچ رابطه علی و معلولی بین این دو یافت نشده است.
و محققان دانشگاه فنی مونیخ دریافتند نانو ذرات آغشته به ملانین موجب کاهش رشد تومورهای سرطانی شده و تشخیص این نوع تومورها را ممکن می‌سازد. این محققان دریافتند نانو ذرات با تجمع در تومورهای سرطانی تهیه تصاویر بسیار واضح از بافت تومور را امکان پذیر می‌سازند. همچنین نانو ذرات حاوی ملانین موجب افزایش دمای تومور تا 56 درجه سانتیگراد می‌شود که این افزایش دما سبب می‌شود سیستم ایمنی بدن نیز وارد عمل شود.
اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:06 است. خدا نگهدار.
با خرید کالای ایرانی مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
شیر سالم، به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس. پیوند طبیعت و سلامتی، شیر کاکائو آلیس. خوشتم و طبیعی، شیر کاکائو آلیس.
بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر هوا شد، همه تازه و سرسبز، زمین رنگ سالاد شد. بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر گلا شد، مثل رو همه خوش رنگ، یه قرمز